سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. مقامات ایران میگویند در 10 روز گذشته بیش از 14,400 مهاجر افغان را به افغانستان برگشت دادند. خبرگزاری فارس به روز دوشنبه گزارش داد که این افراد به گونه غیر قانونی وارد خاک ایران شده بودند و پس از شناسایی و بازداشت توسط مقامات امنیتی این کشور به مقامات حکومت طالبان سپرده شدند. سردار مجید شجاع، فرمانده نیروهای مرکزی مرزی ولایت خراسان رضوی، گفته که قوای سرحدی و پلیس این کشور به پناهجویان غیر قانونی اجازه ورود نمیدند. بر اساس گزارش‌ها، مقامات ایران در نزدیک یک سال گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کردند. در داخل ایران هم از افزایش محدودیت‌ها بر مهاجران افغان گزارش شده. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که یک مقام ژاپن از آمادگی کشورش برای سرمایه‌گذاری در افغانستان سخن گفته. این وزارت شام دیروز در بیانیه نوشت که میساکا تاکاهاشی، معاون نماینده خاص ژاپن برای افغانستان، در دیدار با شیر محمد عباس استانگزی، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در این مورد صحبت کرده. در بیانیه زمان دقیق این دیدار مشخص نشده. مقامات ژاپن نیز در این مورد تا کنون تبصره نکردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، بسیاری از کشورها سفارتهایشان را در افغانستان بستند و تعداد زیادی از مؤسسات نیز این کشور را ترک کردند. معاون نماینده خاص ژاپن در حال به افغانستان سفر کرده و با مقامات بلند رتبه طالبان ملاقات می کند که به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان به تازگی احسان اکبری، خبرنگار خبرگزاری کیودوی ژاپن، را در کابل بازداشت کردند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال، تیم‌های افغانستان و نیوزیلند امروز 12:30 به وقت کابل به میدان می‌روند. این بازی در شهر ایست لندن آفریقای جنوبی برگزار می‌شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین بازیش در این مسابقات در برابر پاکستان شکست خورد. جام جهانی کرکت زیر 19 سال به روز جمعه با اشتراک 16 تیم در آفریقای جنوبی آغاز شد. زلزله شدید ناوقت روز دوشنبه در نزدیکی شهرک سرحدی ایکول چین رخ داد. اداره زمینشناسی ایالات متحده قدرت این زلزله را 7 درجه ریشتر تخمین کرده. تکانهای این زلزله در دیگر کشورهای منطقه از جمله قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان هم احساس شده. در بعض مناطق مردم مجبور به ترک خانه های خود شدند. تا کنون در مورد تلفات و خسارات این زلزله چیز گفتن نشده. و نرندرا مودی، صدر اعظم هند، بروز دوشنبه در شهر آیودیا در شمال این کشور یک معبد بزرگ را افتتاح کرد. به اساس گزارش ها این معبد در جای یک مسجد که تقریباً 30 سال پیش از سوی هندوها تخریب شده بود ساخته شده. در آن زمان تخریب مسجد سبب آغاز تنش‌های مذهبی در هند شد که در آن دست کم 2,000 تن جان باختند. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه گزارش تازه سیگار، مؤسسات تطبیق کننده برنامه های کمک های بشری ایالات متحده مقررات نظارت بر مصارف را از نظر انداختند. نارضایتی برخ مهاجران افغان از نحوه کار سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران.
به اندازه به نهایت بی نظمی است. یک کسی که بخواه سفارت بره و کار داشته باشه، مشکل جنجال داشته باشه، حتی 4 صبح، یعنی قبل از نماز، 3 صبح میرن انتظار میکشن.
در ادامه برنامه
مقامات اگرچه که ادعا میکنن که داعش در افغانستان دیگر موجود نیست و حضور فیزیکی نداره و عملیات کرده نمیتونه، ولی ما متاسفانه هر روز قربانی حملات داعش میشیم.
کاکای یک مرد هزاره بود که در حمله داعش در کابل کشته شده و یک فرمانده امریکایی گفته که ایران به گونه مستقیم در حملات شورشیان حوثی بر کشتی های تجاری در بحیره سرخ دخیل است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش تازه گفته که مؤسسات تطبیق کننده برنامه‌های کمک‌های بشری ایالات متحده مقررات نظارت بر مصارف را از نظر انداختند. سیگار و بعضی از نمایندگان در کنگره ایالات متحده می گویند که طالبان در این مؤسسات افراد خود را به کار می گمارند و یا با ایجاد مؤسسات تلاش می کنند تا از کمک های بشری ایالات متحده به نفع خود استفاده کنند. طالبان پیش از این چنین گزارش ها را رد کردند. بیایید بیشتر از سید سمی عباس بشنویم.
حکومت امریکا در بعضی از کشورهایی که خطرناک به شمار می روند به شمول افغانستان در مورد تطبیق برنامه های کمک رسانی بشری خود یک مکانیزم خاص را ایجاد کرده است. در گزارش اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار آمده است که اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID این مقررات تفتیش را رعایت می کند و آنها از کار این مؤسسه رضایت دارند. در این زمان سیگار در گزارش خود انتقاد کرده که بعضی از مؤسساتی که از اداره مربوط به کمک‌های بشری USAID جداگانه کار می کنند این مقررات را رعایت نمی کنند. سیگار انتقاد کرده که مؤسسات کمک‌های بشری در وقت تقسیم این کمک‌ها از تقریباً 18 ماه به این سو مقررات مشخص را در رابطه با مؤسسات تطبیق کننده برنامه‌های کمکی عملی نکردند. در گزارش آمده است که این کار دفتر کمک‌های بشری به این معناست که این اداره به 8 مؤسسه غیر دولتی و قراردادی‌های آنها 40 میلیون دلار دادند که شاید به دست مردم مستحق نرسیده باشد. با اساس گزارش ها ایالات متحده امریکا از برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان تا حال بیش از 2.3 میلیارد دلار به افغان ها کمک کرده است. در چند ماه اخیر مفتشین امریکایی و نمایندگان امریکا در مورد ضایع شدن بخشی از این کمک ها و یا رسیدن آن به طالبان انتقاد کرده و اظهار نگرانی کردند. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره امریکا مایکل مکال تقریبا دو هفته قبل در یک اجلاس این کمیته گفته بود که پولهای مالی دهندگان امریکا از همه بیشتر به دست طالبان میرسد.
طالبان از پولهای مالی دهندگان ایالات متحده نسبت به هر وقت دیگر اکنون نفع بیشتر میبرند. آنها از مؤسسات غیر دولتی سرقت میکنند تا جنگجویان و قوای خود را تقویت کنند.
یک گزارش دیگر سیگار که در ماه اکتبر سال 2023 نشر شد و در آن هم گفته شده بود که برخی از کمک‌های بشری آمریکا به دست طالبان می‌رسد، نگرانی نمایندگان کنگره آمریکا را دامن زده بود. اداره سیگار در گزارش کنونی که روز دوشنبه 22 ماه جنوری به نشر رساند، اشاره کرده که کم و بیش 1000 مؤسسه غیر دولتی به گفته سیگار به اصطلاح در وزارت اقتصاد حکومت طالبان ثبت و راجستر شدند. در گزارش سیگار به این نگرانی ها اشاره شده که در بعضی از این مؤسسات طالبان افراد خود را مقرر کردند و یا خودشان این مؤسسات را ایجاد کردند تا بتوانند از کمک های بشری آمریکا به نفع خود استفاده کنند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش نوی سیگار تبصره نکرده، اما در گذشته گفته بود که آنها در کمک‌های بشری آمریکا و کشورهای دیگر دست نمی‌زنند، بلکه برای رسیدن این کمک‌ها به مردم همکاری می‌کنند. در گزارش قبلی سیگار این نگرانی هم نشان داده شده بود که طالبان بر مؤسسات تطبیق کننده برنامه های کمک بشری ایالات متحده مالیه بیش از حد وضع نموده و فیسای دیگر را تعیین کرده و از این طریق ده ها میلیون دلار پول را برداشتند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه ما با گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم در حال پخش است. آدرس ماست www.azadiradio.com. برخی مهاجران افغان در ایران میگویند با گذشت هر روز تعداد مراجعان سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران بیشتر می شود و به مشکلات آنان به درستی رسیدگی نمی شود. برخی مهاجران افغان که برای انجام کارهایشان به این سفارت مراجعه کردند مدعی‌اند که رعایت نشدن نوبت و رفتار نادرست کارکنان سفارت سبب ازدحام و بی‌نظمی شده. بیایید بیشتر از خجسته کبیری بشنویم.
برخی از مهاجران افغان در ایران که برای حل مشکلاتشان به سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در تهران مراجعه کردند میگویند حجم زیاد مراجعه کنندگان به این سفارت و عدم رسیدگی به مشکلاتشان سبب ایجاد مشکلات برای مراجعه کنندگان این سفارت و شهروندان ایرانی شده است. آنان مدعی‌اند که رعایت نکردن نوبت و رفتار نادرست کارکنان سفارت سبب این همه بی‌نظمی شده است. کیومرس آسی، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت روزها برای اخذ پاسپورت عقب دروازه سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان منتظر مانده است و پس از دشواری‌های فراوان توانسته که وارد سفارت شود.
به اندازه بی‌نهایت بی‌نظمی است. یک کسی که بخواد سفارت بره و کار داشته باشه، مشکل جنجال داشته باشه، حتی 4 صبح یعنی قبل از نماز 3 صبح میرن انتظار میکشن تا اینکه بتونن وارد سفارت شون کارشون انجام شود. ولی متاسفانه شخصا خودم شاهد بودیم که کسانی بودن که ساعت 9:10 همونجا میآیند و آدمایی هستن اونا را دست گرفته بدون نوبت نگه میبرن و کارشون اجرا میشه. بی‌نظمی و بی‌قانونی نهایت زیاد است.
یکی دیگر از مهاجران افغان در ایران که به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت
نه برای مردم رحم دارن، برای مردم رحم میکنن، به نوعین مختلف بی‌نظمی میکنن. همه کشور میزبان هم دست از اینا به تکلیف است. مردمی که دو هر سکونت دارن دوچار مشکل هستن از دستی زیاد.
عزیزگل افغان بیگ از دیگر مهاجران افغان در ایران بر رادیو آزادی گفت از یک سو کوچک بودن ساحه سفارت و از سوی دیگر ازدحام مراجع کنندگان همه را به ویژه زنان و کودکان را با مشکل روبرو کرده است.
سفارت افغانستان در تهران که از مراجع کننده زیاد داره به خاطر پاسپورت، به خاطر مشکلات تذکره، مشکلات شناسایی، خیلی روندش کند پیش میره. نصف شب میان که نوبت بگیرن، بعد فردا نوبتش بسیار دیر میره. از همه قسم مشکلات زیاد است. سفارت خودش جایش هم خیلی تنگ است، که خیلی با مشکلات اونجا اگر کس استقامت کنه اونا میتونه کار خود پیش ببره. بعضی مواردهای قیدگیری سر خانم از طرف طالبان هم هست اونجا.
به گفته مراجع کنندگان این سفارت برای انجام کارهایشان گاه مجبور هستند که شب را در همان منطقه سپری کنند. میرانور غفاری، یکی از مسئولان مطبوعاتی سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران، به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. این در حال است که خبرگزاری دولتی تسنیم ایران نیز روز یکشنبه با نشر گزارش از ازدحام و بی‌نظمی در مقابل سفارت افغانستان در تهران که در کنترل حکومت طالبان است انتقاد کرده است. به اساس گزارش خبرگزاری تسنیم این روزها جاده اصلی سفارت و کوچه های اطراف آن به یکی از زشت‌ترین صحنه های شهری و پر ازدحام ترین مکان ها در تهران مبدل شده است، در حالی که به گزارش این رسانه پیش از سقوط نظام جمهوری تعداد مراجع کنند دگان این سفارت به مراتب کمتر بود. در گزارش آمده که ازدحام و کثیف بودن محیط اطراف سفارت سبب شده که مردم منطقه و هم مهاجرانی که برای گرفتن اسناد مهاجرت یا حل مشکلشان به سفارت مراجعه می‌کنند دچار مشکل شوند. هرچند ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت افغانستان در این کشور را به آنان واگذار کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مرور هم خواهیم داشت بر نشریه های جهان در مورد افغانستان. اما حالا، یک قماندان امریکایی گفته که ایران به گونه مستقیم در حملات شورشیان حوثی بر کشتی های تجاری در بحیره سرخ دست دارد. با آغاز حملات اسرائیل بر غزه، شورشیان حوثی یمن بسیاری از کشتی ها را در بحیره سرخ با تیاره بی سرنشین و یا راکت هدف قرار دادند. بیاید بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنویم.
قمندان بلند رتبه قوای بحری امریکا در شرق میانه امیرالبحر براد کوپر می گوید حملات ایران بر کشتی ها در خلیج فارس و تنگه هرمز اکنون به تمام شرق میانه سرایت کرده است. او روز دوشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت ایران در جریان جنگ اخیر در نوار غزه در حملات شورشیان حوثی یمن بر کشتی ها مستقیم دخیل است. اما او از پاسخ دادن به این سوال خودداری کرد که آیا ایران در خلیج عدن در حملات حوثی های یمن بر کشتی ها نقش راهنمایی را دارد یا خیر. ایران و حوثی ها تا حال به این بیانات قمندان فرقه پنجم قوای بحری امریکا در بحرین واکنش نشان ندادند. قمندان فرقه پنجم قوای بحری امریکا ایران را متهم نمود که در پی توسعه تهدید جنگ های نیابتی و تقسیم اسلحه از بحیره سرخ گرفته تا آن طرف در بحیره عرب در بحر هند دست دارد. او هشدار داد که ایالات متحده ایران را مسئول حملات اخیر درون یا طیاره های بی سرنشین بر کشتی ها می شمارد. گروه حوثی ها یک گروه شورشی تحت حمایت ایران در یمن است که در سال 2014 پایتخت یمن صنعا را در دست گرفت و از سال 2015 به این سو با ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ می باشد. این ائتلاف از حکومت جلای وطن یمن حمایت می کند. این گروه از دو ماه به این سو به حمایت از گروه افراطی حماس در جنگ با اسرائیل شامل است و در کانال سوئیس حداقل 34 بار بر کشتی ها حمله کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. حوثی های یمن هم در آخر در لیست سازمان های تروریستی در امریکا درج شده است. ایالات متحده به همکاری بریتانیا در چند روز اخیر بر قرارگاه های نظامی حوثی ها حملات هوایی را انجام دادند. در این حملات با گفته منابع یمنی بیش از 75 نفر کشته شدند. با این حملات و افزایش گزمه های بحری امریکا و متحدین آن در منطقه چنین معلوم می شود که حملات شورشیان حوثی بر کشتی ها کاهش یافته است. اما با آن هم بسیار کشتی ها مجبور می شوند که مسیر خود را تغییر بدهند و از طریق آفریقای جنوبی حرکت کنند.
بیشتر از خبر، هزاره های افغانستان از افزایش حملات گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور نگران هستند. تا لحظات دیگر گزارش مفصل را در این مورد به شما خواهیم داشت. اما حالا بیایید از جاوید فیضی بشنویم که شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به بررسی سقوط یک تیاره امبولانس روسی در بدخشان پرداخته است. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اکس تویتر سابق روز دوشنبه 22 جنوری گفت که از میان 6 تنی که در تیاره بودند، 4 تن نجات یافته به کابل منتقل شده و 2 تن دیگر جان دادن. گاردین نوشته است که 4 عمله و 1 زوج روسی در این تیاره بودند. گفته شده که شوهر این زوج روسی که تاجر است، این تیاره را از تایلند به روسیه اجاره کرده بود تا همسر بیمار خود را منتقل کند. کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که یک پرونده جنایی در رابطه با این حادثه باز کرده است تا مشخص شود آیا مقررات حفاظتی نقض شده است یا خیر. به نوشته گاردین، یک شرکت کوچک روسی گروپ اتلانتیک که این طیاره متعلق به آن است هنوز در مورد این سانحه اظهار نظر نکرده است. به نوشته روزنامه گاردین، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 2 سال گذشته شرکت های هوایی بین المللی تلاش میکنند تا بر فراز آسمان افغانستان پرواز نکنند. این در حال است که به گفته گاردین تعدادی از طیاره ها برای دقایق در واخان وارد حریم هوایی افغانستان میشوند. این منطقه افغانستان که طیاره ها وارد حریم هوایی آن میشوند بین تاجیکستان و پاکستان قرار دارد. روزنامه امریکایی میامی هرالد نیز در واکنش به سقوط طیاره روسی در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که این تاجر روسی همراه با همسرش که کشته شده است، زمان توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر کار خوبش جایزه دریافت کرده بود. این روزنامه به تاجر روسی که این طیاره را برای همسر بیمارش آناتول اویفسیوکوف 65 ساله اجاره کرده بود، اشاره کرده و نوشته است که وی ساکن منطقه روستوف روسیه و صاحب یک سوپرمارکت بوده است. رسانه های روسی نام همسر این تاجر را انا ذکر کردند که وضعیت صحی خوب در تایلند نداشت و برای مالجه بر روسیه می رفت. گزارش شده است که علت این حادثه تا هنوز معلوم نشده و به گونه یک راز پنهان مانده است. اما رسانه های روسیه به نقل از پیلوت این طیاره گزارش دادند که خاموش شدن هر دو انجن و تمام شدن سوخت طیاره سبب این سانحه هوایی شد.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از هزاره های افغانستان می گویند که حکومت طالبان از برقراری امنیت مردم سرکوب داعش خبر می دهد، اما این گروه همواره با حملاتش جان افراد بیگناه را می گیرد. آنان خواهان برقراری امنیت مردم به ویژه شیعیان در افغانستان هستند. بیشتر در این گزارش از منصور خسرو بشنوید.
محمد علی ریحانی 28 ساله 2 هفته پیش در یک حمله گروه تندروی دولتی اسلامی داعش در غرب کابل کشته شد. او با جمع دیگر در یک موتر کاستر در منطقه عمدتاً هزارنشین دشت برچی به سوی خانهش می رفت که انفجار رخ داد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گفت که در این رویداد دست کم 2 تن کشته و 12 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. محمد حسین ریحانی، کاکای محمد علی ریحانی، به رادیو آزادی می گوید که برادرزادش دانشجوی سال 4 رشته جیولوژی پوانتونی کابل بود که 1 سال پیش به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیلاتش را به تأخیر انداخته بود. محمد علی در یک مطبعی در شهر کابل در بخش چاپ کار میکرد. او پسر بزرگ خانواده 8 نفرش بود و تأمین مخارج زندگی خانواده را به عهده داشت.
برای مصارف و موضوعات اقتصادی خانواده اکثرا به دوش از او بود که متاسفانه در روز 16 جد در حادثه امنی ترسی دیگه مطبع کاستر حامل مردم دفاع کارگر و مظلوم وطن شد.
فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی که از اوایل سال 2015 در منطقه بین افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت کرد آغاز شد و رفته رفته ولایت‌های ننگرهار و کنر رخنه کرد. این گروه در زمان جمهوری مخلوع افغانستان حملات شدید را به مکان‌های مختلف به ویژه مناطق شیعه نشین انجام دادند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 2021 هم داعش مسئولیت حملات متعددی را در مناطق مختلف کابل به عهده گرفت. مثلا در 8 اکتبر 2021 حمله مرگبار در مسجد شیان در کندز رخ داد. 70 کشته و اضافه از 100 زخمی بر جای گذاشت. و 1 هفته بعد از آن در 15 اکتبر حمله انفجاری دیگری داعش در کندهار مسجد شیان را هدف قرار داد که 47 تن جان باختند. از آغاز سال 2024 هم تا اکنون 1 ماه نمی‌گذرد نیز داعش مسئولیت 2 حمله که هدف آن شیان بودند را در کابل پذیرفته است. ولی با آن هم مقامات طالبان پیوسته به مردم وعده دادند که امنیت برقرار و اینکه داعش که رقیب طالبان است سرکوب شده است. اما محمد حسین ریحانی به این باور است که طالبان در مهار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان ناتوان بودند.
مقامات اگرچه که ادعا میکنند که داعش در افغانستان دیگر موجود نیست و حضور فیزیکی نداره و امنیت کرده نمیتونه، ولی ما متاسفانه هر روز قربانی حملات داعش میشیم.
انور سعادتیار یک خبرنگار محلی در ولایت بامیان است. او به رادیو آزادی چشم دیدش را از اوزای فعلی این گونه بیان می کند.
شهروندان هزاره از حضور در اماکن عمومی که حراس داره که مبادا هدف حمله داعش یا هدف حمله انتحاری قرار بگیره.
دیدبان حقوق بشر در گزارش که به 6 سپتامبر 2022 نشر کرد، نیز اشاره به حملات داعش در افغانستان گفته بود که این گروه اقلیت‌های قومی به ویژه هزاره را هدف قرار می‌دهند. فرشته عباسی، پژوهشگر افغان دیدبان حقوق بشر، به رادیو آزادی می‌گوید که داعش حملات زیادی را در ولایت‌های مختلف افغانستان پس از حاکمیت طالبان در برابر هزاره انجام داده است و طالبان توان مهاری آن را ندارند.
حملاتی که بر شیعه ها و هزاره در افغانستان اتفاق میفتند، جدا از این که باعث میشه که آسیب های جدی فیزیکی و روانی به خانواده های اینا به جا بگذاره، در کنار از او حقوق اساسی دیگه مثل مثلا حق دسترسی به آزادی مذهبی، حق دسترسی به تحصیل اینا را میگیره، چون اکثر این خانواده ها دیگه اجازه نمیتن که طفلایشون مکتب بره، اکثر اینا دیگه مسجد نمیرن و مجبور هستن که در خانه خود قید بکنن تا ای که آرام باشن، بخاطر که بیرون از خانه برایشون دیگه جای امنی حساب نمیشه.
فیض محمد میرزاده، یک فعال سیاسی، برای مهار عملات داعش این راه حل را پیشنهاد میکند.
راه حلی که برای از این مهار گروه داعش وجود داره، یک اجماع بین المللی در ورود افغانستان به وجود بیاید، یک حکومت همشمول تشکیل بشه که بر اساس یزو حکومت مشروعیت پیدا کنه و راه حلی زندگی خوب برای یک مردم افغانستان مهیا بکنند.
محمد حسین ریحانی، کاکای محمد علی ریحانی که در حملات اخیر در دشت برشی کابل کشته شد، منتظر روزی است که دیگر کسی در حملات داعش کشته و زخمی نشود.
توقع ما از حکومت نیست که در قسمت راه حل اساسی بسنجد و مردم اطمینان بده که یا آخرین حمله بود یا آخرین مصیبت بود یا مردم دیگر از آدرس داعش و تمام داعش کسی صدمه نیندینه و حضادار نمیشن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ است.
نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 7 برمیگردم. این برنامه هم با پخش پیام های شما به پایان میرسد.
پیام ها و نظریات شما
علی احمد هستم، یک تنت باشنده ولایت فرام. نسبت به اقتصادی که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه، خیلی کسا هم از فکر و گشنهی تلف شده. بندر ترخم بسته، در بازارات کسی کنی، در دکانا کسی کنی، دکاندارا بیشتر از فرصت استفاده می نوا میگره نرخ که مثلا 5 روپیه باشه 10 روپیه میده، 10 روپیه باشه 15 روپیه میده، نرخ گرون می نوا. مردم هم نگرانی بیشتر داره که مثلا اله ایران و پاکستان خدم افتاده و اونا مردم نگران کرده اگه اونا باشه من آردی چیزی که زو سن میایه مثلا روغن از کشور ایران یا از دیگه کشور که بر ما صادر میشه، مردم نگرانی زونه که مثلا اگه اون جنگ باشه کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه، نگرانی بیشتر داره.
دماز ده کندی تماس میگیرم، اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن مؤسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شوه که اینا مصروف از همون کارها باشه، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست. ان شاء الله امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کنه در این مورد.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازی تورخم متوقف است و خواب خواهیم خانه خواهیم، بالای نرخ یا قیمت های اموال هم تاثیرات منفی میگذارد.
پیام شما نظر شماست.
په افغانستان که ده سهار شپک بجه شوی